بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودن خدای سبحان دارای خلیفه است، بعضی ظاهرن و بعضی باطنن، اونگاه به جواب یک اعتراض مقدر میپردازن و این که ظاهر سخن شما امکان تعدد خلفاست، در حالی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که دو خلیفه در یک عصر نخواهند بود، اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخیره منهما. اونگاه برای حل این مسئله چند مطلب را ذکر میکنن. مطلب اول آن است که این از بحث ما بیرون است، برای که بحث ما در خلافت های معنوی است و این خلافت معنی حکومت و زعامت و زمامداری است. مطلب دوم آن است که در بحث ما که گفتیم خلفای متعدد فرض می شود، این تخصصا خارج است، زیرا بازگشت خلافت های معنوی به این است که همه اینا در تحت تدبیر یک قطبن که اون در حقیقت خلیفه است و بقیه فیض را از او دریافت می کنند، پس تعدد در اونجا اصلا راه ندارد، زیرا اینها اون کسی که قطب است و خلیفه واقعی است مظهر خداست و خدای سبحان هم بیش از یکی نیست و خلیفه هر عصر و قطب هر زمان هم بیش از یکی نخواهد. مطلب سوم آن است که سر این که گفته شده است اگر برای دو خلیفه بیعت گرفتن دومی را از بین ببرید، سرش آن است که خلیفه دوم مهم آن است که یک مبدع دیگری در عالم هست، زیرا خلیفه مظهر خداست، خدای سبحان در خلیفه اول ظهور کرده است، دیگر تکراری که در تجلی نیست، چون تکراری در تجلی و در ظهور نیست، پس همون خدا به عنوان خلافت در شخص دیگر ظهور نمی کند. و اگر دیگری داعیه خلافت بود، معلوم می شود که مظهر خدای دیگری خواهد بود. این گرچه لسانن موحد است ولی عملن مشرک است، این عملن مردم را به خدای دیگر دعوت می کند، زیرا این که می گوید من خلیفه ام و من مظهرم، مظهر خدای اول که نخواهد بود، برای اینکه خدای اول در خلیفه اول ظهور کرد و تکراری هم که در ظهور و تجلی نیست. پس اگر او خلیفه هست، حتما خلیفه است برای خدای دیگر و چون خدای دیگر محال است، پس خلافت او هم روا نیست. اونگاه چون حکم اصل این است که لوکان فیه مالتون الا الله لفسدتا، حکم فرع هم این است که اگر دو خلیفه در یک وقت بخواهند زمام حکومت مردم را به دست بگیرند، جامعه فاسد می شود. و چون منشأ فساد جامعه همین خلیفه کسی است که مدعی خلافت ثانوی است، این رو باید از بین برد. این خلاصه فرمایششون که چند مطلب است در ضمن. اونگاه مطلب بحث را به اون اصل منتهی می کنند، می فرمان به این که در اصل این است که لوکان فی مالعتون الا الله لفسدتا، اگر دو مبدع تدبیر در عالم باشن، عالم فاسد خواهد شد. و این اتفقا، یعنی اگرچه هم ظاهرن متفق باشن ولی در معنا اتفاقشون مستحیل است، زیرا دو خدا هرگز نمی توانند برابر یک قانون و یک واقعیت و یک نفس الامر یک مصلحت حکم کنند، زیرا قانون، نفس الامر، مصلحت، واقعیت، هر چی بخوای تعبیر کنی، اینها یا یه امر وجودی هن یا یه امر عدمی. اگر امر وجودی هن، واجب الوجود نخواهن بود، برای اینکه برهان توحید میگه ما بیش از یک واجب نداریم، یقینا ممکن الوجود هن. و اگر ممکن الوجود بودن، مخلوق خدا هستن و ما بحث در اصل آفرینش داریم که آیا نظام آفرینش رو دو مبدع اداره میکنن یا یکی. پس نمیشود گفت به این که چه عیب دارد که دو خدا باشن، هر دو برابر یک قانون کار کنند یا یک مصلحت کار کنند یا یک نفس العمل کنند و امثال ذالک. این از شبهه‌هایی است که معمولا تو کتاب‌های کلامی مطرح است. تو بحث‌های قبل هم اشاره شد که این شبهه اصلا جا ندارد و خلاصه این شبهه هم به جوابش این بود که اونا میگفتن به این که ممکن است دو خدا باشد و این دو خدا برابر یک واقعیت یک نفس الامر کار بکنن و چون هر دو علمشون نامتناهی است پس چیزی نیست که معلوم اونها نباشد. او ماهول واقع، ماهول مصلحه نظام، ماهول احسن نظام اون را میدانن و برابر اون عمل میکنن. این خلا لذا برهان تمانو رو سعی میکردن با برهان توارد علتین برگردانن. خود برهان تمانو رو یه برهان ناتمامی میپنداشتن. و جوابش هم این بود بین که این سخن درباره دوتا امام معصوم یا دوتا پیامبر معصوم سلام الله علیهم ممکنه متوهم باشد که اینا چون عالمند و منزه از هوا و هوس هستن برابر یک قانون و یک نفس الامر و یک مصلحت کار میکنن، اما درباره دو خدا مستحیل از این حرف که ما بگوییم این دوتا خداوند برابر یک قانون کار بکنن، چون هنوز سخن از قانون نیست. این دوتا خدا هستند و دوتا واقعیت، بقیه عدم محض. اگر قانون هست باید از اینا نشأت بگیرد، اگر نفس الامر است، اگر مصلحت است، اگر نظام احسن است، اگر تعبیرات دیگر است، همه و همه باید که از اینا نشأت بگیرد. اینها نمیتوانند یک قانون پیش ساختی داشته باشند که کارشون را با اون قانون هماهنگ کنند یا با مصلحت هماهنگ کنند یا با نظام احسن هماهنگ کنند و امثال زن، بلکه چون دو تا خدا فرض شدن، دو تا ذات جدا هستن و صفات هر کدام هم عین ذات اونهاست و هر دو هم بسیطن، پس دو تا ذات است، دو تا علم است، دو تا قدرت است، دو تا تشخیص است، دو تا مصلحت بینی است و امثال ذلک. وقت همه اینها هم یعنی همین اوصاف ذاتی هم عین ذات است و چون ذات ها مغایرن، علم ها مغایر، قدرت ها مغایر، تشخیص مصلحت ها مغایر و امثال ذلک، لذا محال است که دو مبدا بتوانند عالم را اداره کنند و عالم فاسد نشود. لوکان نه یک چیزی ما نداریم در خارج که هر دو برابر اون یکی کار کنن، چون دو تا خداست فرزند، بقیه عدم محض، تازه میخوان کار کنن. اون یک چیز در خارج که وجود ندارد، چون هرچه وجود پیدا میکند فعل ایناست و اینا چون دو تا ذاتن و صفات هر کدام هم عین ذات اونهاست، پس دو سنخ از علم است، دو سنخ از قدرت است. اخو اون یک چیز چیه؟ قدرت توانی نه، این هم مستحیل است، برای اینکه قدرتشون دو سنخ است توانی کنن بر چه مبنایی؟ چون دو تا خداست و عدم محض، بقیه عدم محض. فرض اینکه الف مبدا است و با هم مبدا است، بقیه عدم محض. مصلحت، نفس الامر، واقع، قانون، مبنا، همه و همه عدم محض است. هیچی ما در عالم نداریم، فقط از الان به بعد این دو مبدا میخوان شروع به کار بکنن. پس دیگر فرض ندارد که بر یک امری اتفاق بکنن، چون ما سوای این دو عدم محض است. این یه مطلب. و خود این دو هم میخوان کار کنن. این دو چون دو تا ذاتند و صفات اینها هم عین ذات اینهاست، پس دو سنخ صفات است، یعنی دو جور علم است، دو جور قدرت است، دو جور اراده است. و هرگز فرض ندارد اینها بر یک معلومات آخر
علمش که هست،
علم
میداند، علم به اونی که در خارج هست میداند.
نه، مفهوم جامع علم هست، مفهوم انتزاعی.
چون
نقشه عالم
قبل از تحقق عالم هست،
نقشه را خود ذات باید بدهد، نقشه را باید خود ذات بدهد. وقتی دو تا ذات هست، دو تا نقاش میشود. دو تا مهندس، دو تا ذات که باشد دو تا هندسه است. اگر الف رب عالم میم عالمیان باشد و با هم رب عالمیان باشد و غیر از الف و با عدم محض باشد که ما اول مفروض، اینا بخواهن کار کنن، چون دو تا ذات هند و صفات هر کدام هم عین ذات اونهاست، پس دو تا علم ناسازگار است، دو تا قدرت ناسازگار است، دو تا اراده ناسازگار است. هیچ جامعی، هیچ مجمعی اینها رو جمع نخواهد کرد. بنابراین حتما این دو تا خدا دو جور کار میکنن. لذا لوکان فی ما لا تو الا الله لفسد. اگر ما این الف و با را که به عنوان رب فرض کردیم، اینا را در حد دو تا پیامبر بدانیم، بله دو تا پیامبر میتوانند هماهنگ هم جامعه را اداره کنند. چرا؟ برای اینکه هر دو از یک خدا فرمان میبرند، هر دو یک قانون را میشناسند، هر دو به یک قانون احترام میگذارند، هر دو منزه از هوس هستند، میتوانند همون یک قانون را اداره کنند. اما اگر چون چه دو تا رب فرض شد، دیگه نمیشه گفت به این که این دو تا رب برابر ماه و الواقع کار کنن، چون ماه و الواقعی ما نداریم. اگر دو تا رب بس، دو تا واقعیت هست، دو تا واقعیت که شد، چون این واقعیت ها بسیطن و صفات این هم عین ذات این هاست، پس دو تا علم است، دو تا اراده است، دو تا نظام احسن و اصله هست و امثال ذالک. این است که میفرمان به این که خواه اونا خواه تعدد الالهه منتهی به تعدد به فساد عالم می شود، لوکان فی ما لا تو الا الله لفسد. و اگر هم اینها به حسب ظاهر فرض کسی چنین فرض کند که اینها متفقن، اما در حقیقت یکی از این دو خداست. چرا؟ برای اینکه گرچه شما فرض اتحاد کردید، ولی اگر ما فرض اختلاف کردیم، در فرض اختلاف حرف هر دو که واقع نمی شود، بالاخره اراده و سخن یکیشون واقع می شود و همون یکی خدا. اون تو سوره دیگر و آیه دیگر است که اگر چون چه آلهه متعددی باشد، لذهب کل اله و با خلق و لعلا بعض هم علا بعض. اونم معید همین تقریر است که ممکن نیست دو تا اله فرض بشود برابر یک واقعیت کار کنند. این معناش نیست که این دو تا در حد پیامبرن یا در حد فرشتن، اما اگر دو تا اله شدن واقعیتی در کار نیست مگر اون چرا که اینها به تشخیص بدن، و تشخیص این هم که این ذات این هاست، چون علم این ها این ذات این هاست، و چون ذات این ها متغایر است، پس دوتا علم متغایر و دوتا اراده متغایر داریم. فرض ندارد که این ها یک را باشد. بر چی؟ بر کدوم مبنا؟
بر همین ایجاد آدم.
هر دو میخوان ایجاد کنن، اما بر کدوم مبنا ایجاد آدم را ایجاد کنن؟ دوتا ذات که شدن، صفات این هم عین ذات این است، علم این عین ذات این است و علم اون هم عین ذات او، پس دو جور علم است. اراده این هم عین ذات او است، اراده اون هم عین ذات او است، اراده ذاتی، دو جور اراده است. قدرت هم دو سنخ قدرت است. بعد نوبت به اراده فعلیه و کار میرسد. اگر دو تا ذات بود، به دو تا علم بود، به دو تا قدرت بود، به دو تا اراده ذاتی بود، قهرن دو تا اراده فعلی را به همراه دارد. این هست که همون لذه و کل الهن به ما خلق و لعلا بعض هم علا بعض. اما در این صورتی که آلهه بخوان اتفاق داشته باشن، که خب بحث فرض باطلیست، محضوری ندارد، ولی اندل اختلاف بالاخره یکیشون خداست. در اینجا مطلب بعدی رو طرح میکنن، اون این است که اون چه که در عالم محقق میشود و یافت میشود برابر مشیت و اراده خداست. از اینجا وارد بحث اراده تشریعیه و اراده تکوینی میشود که چیزی در عالم واقع نمیشود مگر به خواست خدا، و چیزی را خدا نمیخواهد که واقع نشود. دو تا موجب کلیه رو طرح بکنن. اینکه هر چه واقع می شود به اراده خداست، یکی اینکه هر چه رم خدا خواست واقع می شود. لا راد لقضائهی، این چنین نیست که خدا چیزی را اراده بکند و یافت نشود، یا چیزی را خدا اراده نکرده یافت بشود. این مال مشیت تکوینی. بعد بفرمان اگر معصیتی راه پیدا میکنند در اراده تشریعی راه پیدا میکنند، نه در اراده تکوینی. در اراده تشریعی که خداوند به واسطه کار میکند، در اونجا به واسطه انبیا و اولیا و مجتهدین کار میکند، در اونجا اسیان راه دارد. و اما در اراده تکوینی که بلا واسطه کار میکند، اونجا اسیان راه ندارد. چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. منظور از این بلا واسطه و مل واسطه این نیست که بلا واسطه کار بکند که اون بشه صادر اول. منظور به واسطه امر قراردادی و اعتباری کار میکند. گاهی بدون امر قراردادی کار میکند، گاهی با امر قراردادی کار میکند. نه اینکه گاهی بدون واسطه کار میکند و گاهی بلا واسطه. چون هر چی در جهان خارج واقع میشود با حفظ وسائط است. مدبرات امر مظهرن واسطن و امثال ذلک. گاهی خداوند با واسطه یک امر قراردادی که امر تشریعی و اعتباری است کار میکند، مثل اینکه دستور میدهد به انبیا علیهم السلام که مردم برسانید اقیموا الصلاة و آتوا الزکا. گاهی هم خودش این کار انجام میدهد، یعنی به مدبرات امر دستور میدهد، به موجوداتی که مسخر او هستند دستور میدهد. در امر تکوینی جا برای اسیان نیست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در امر تشریعی هم خداوند افراد را مختار قرار داده است که با اراده میخوان بپذیرند و با اراده میخوان نپذیرند. ظاهر این حرف مهم آن است که در امر تکوینی مراد از اراده تخلف نمی کند و در اراده و امر تشریعی مراد از اراده تخلف می کند. ظاهر این سخن آن است. بعد نقص این سخن را ترمیم می کند. می فرمان به این که در هیچ جا مراد خدا از اراده خدا تخلف ندارد، اما در اراده ها و امرهای تکوینی که مسئله روشن است. اما در اراده ها و امرهای تشریعی خدای سبحان تشریع خود را اراده کرده است، نه اون فعل خارجی را. او نخواسته است که زید نماز بخواند، او خواسته است که تشریع کند و چیزی جلوی تشریع او را نگرفت. او فعل زید را با تشریع خواسته است، نه بی تشریع. او نخواسته است که زید نماز بخواند، او خواسته است که به زید بگوید نماز بخوان. بعد بفهمد میگه میخواهی بخوانی، میخواهی نخوانی. قل الحق، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. یا انا هدینا السبیل ما شاکرا به ما کفورا و امثال ذلک. او اگر از زید میخواست لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، در چند جای قرآن فرمود ما اگر میخواستیم همه ایمان میآوردن، در حالی که فرمود ما از قرآن را فرستادیم هدن للناس. پس این که فرمود ما از مردم نخواستیم، یعنی اون طوری که فعل مردم تحت اراده ما باشد مرگز نخواستیم. ما فعل خودمون را خواستیم، ما خواستیم قانونگذاری بکنیم، ما خواستیم به مردم بگوییم میخواید نماز بخوانید، میخواید نخوانید. نماز بخوانید بهشت است، نخوانید جهنم است. همین را خواستیم بگیم و گفتیم و چیزی جلوی گفتار ما را هم نگرفت. پس در حقیقت بازگشت اراده تشریعی به ارادت و تشریع است، نه اینکه ما دو سنخ اراده داشته باشیم. وجوب دو سنخ داریم، امر دو سنخ داریم، اما اراده دیگر دو سنخ داشته باشیم. اراده تکوینی، اراده تشریعی هم چیزی نیست. اراده امر تکوینی نیست. گاهی متعلقش قرارداد است میشه ارادت و تشریع، گاهی متعلقش واقعیت است میشود اراده و تکوین. وگرنه سنخ اراده بشود اراده تشریعیه ما هم چیزی نداریم. چرا؟ امر دو قسم داریم، امر تشریعی مثل عقیم و امر تکوینی مثل کن فیکون یا نارو کنی مردن و سلام علیه. اما اراده دو سنخ باشد این چه نیست؟ بله؟ بله بله، اون درباره امر درست است، ولی درباره اراده بازگشت اراده تشریعیه به ارادت و تشریع است که امر تکوینی است در حقیقت. نه اینکه ما دو سنخ اراده داریم، یک قسم اراده داریم تکوینی، یک قسم اراده داریم تشریعی، این چنین نیست. اما دو سنخ امر البته داریم. امر یه وقت است یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، این یه امر دیگر هم داریم عقیم السلام. اینها دو سنخ امر هستن، اما دو سنخ اراده داشته باشیم این چیز نیست. اراده تشریعی به ارادت و تشریع برمیگردد. اراده کرد که بفرماید عقیمو بفرمود، او ارادت و تشریع کرده است. لذا ایشون میفرمان به این که درباره تشریع خدای سبحان کار خودش اراده کرده، نه کار افراد را. و افراد فرمود آزادید، اگر اطاعت کردید بهش میروید، نکردید جهنم میروید، شما مختارید. بله دیگر، یا این همون تشریع است. فعل افراد را خدا نخواسته است، فعل افراد را نخواسته است، فعل خودش را خواسته است. فرمود که من خواستم به مردم بگویم نماز بر شما واجب است، همین. مردم میخوان بخوانن و میخوان نخوانن، لذا بعضی ایمان آوردن بعضی ایمان نیاوردن، اونم که ایمان آوردن بعضی معصیت کردن و بعضی معصیت نکردن. و تحصیله که اون چی که در جهان واقعی میشود برابر اراده تکوینی حق سبحانه و تعالی است و چیزی مطابق با اراده حق نباشد واقع نخواهد شد. و اونچه که معصیت برمی دارد مسائل تشریعی و قراردادی و عوامل اعتباری است. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما قول علیه السلام اذا بوی ال خلیفتینه فقتل الاخیر من هما فهازا فی الخلافت الظاهرت التي لها السیف. اولا این مربوط به بحث ما نیست و ثانیا جواب دلیلش هم به من حکم الاصل است که نخیر این بله این در حقیقت میخوام بفرمان که این خارج از بحث هست. خب حالا چرا خلیفه کشی کنیم؟ فمن حکم الاصل. این شاهد چهارم است در مسئله که منظور از تعدد خلفا خلفای معنوی هستن و اینی که در اون صفحه فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما نست علا اهدن، در صفحه 373 فرمودن که ما نست علا اهدن، یعنی در باره خلافت معنوی. محدثین خلفای الهیان، مجتهدین خلفای الهیان، اهل کشف و شهود خلفای الهیان، در این زمینه خدا کسی رو معین نکرده است. و اما درباره مسئله خلافتی که فرمود اگر دو نفر خلیفه شدن دو بیرو بگوشید، فرمود اون خلافت معنی زعامت و حکومت است که از بحث ما بیرونه. یعنی این که فرمودن کسی رو معین نکرده است، یعنی در خلافت های معنوی، نه در خلافت معنی زعامت. فرمود و اما قول علیه السلام اذا بوی لخلیفتین فقتر الاخیر بهما فهذا فی الخلافت الظاهرت التي لها السیف. خب این تموم شد. چرا حالا اگر کسی، حالا بسیار خوب این خارج از بحث ماست، ولی چرا یه همچه حدیثی آمده است که خلیفه دوم رو بکشید؟ میفهمد به این که این دو نفر اگرچه بحث به ظاهر تبانی هم بکنن، اتفاق هم داشته باشن، دومی رو بکشید و این اتفاقا بحث به ظاهر به خلاف نکنن. فلا بد من قتل احدهما. دلیلش همون دلیلی است که عارف اقامه میکند، نه دلیلی که برابر اطلاق و امثال ذالک حکم میکنیم، که اون دلیلش میفرمون فمن حکم الاصل است. خب فرمود بین اتفاقا فلا بد من قتل احدهما به خلاف الخلافت المعنویه فانه لا قتل فیها، در خلافت معنوی هرگز دومی را نمی کشن و روحش اینه که تخصصا خارجن. این دومی در حقیقت خلیفه ثانی نیست، دومی در تحت تدبیر اون اولی است. در خلافت های معنوی قوت بیش از ذکر خواهد بود. در همه حالات هستن، بنابراین اون الان این برابر این ارائه تکوینی، این قطب ظاهری با حق و باطل هم میسازن، لذا همه طاغوتیان را اینا اقطاب میدونن. نه من قطب معنوی، یعنی هر کسی که داره میگردونه دیگه، بدتر از شیطان که ما کسی رو نداریم و بدتر از جهنم هم که جایی نیست. شیطان رو قطب همه طاغوتیان میداند. این قطب به معنا که در نظام کی کار میکند و کی کار نمیکند، نه کی حق است و کی باطل. اما حق را در همونجا فهمودن که علی قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. علی قدم رسول الله فرمود اگر کسی برقدر باشد اول
اونم غیر از این اقطاب 12 اینها رو هیچ کدام در قدم رسول الله نیستن الا
نه فرمود اگر اون هم خود اینها جدا افرادن، در تحت تدبیر کسی نیستن که ممکن است که
به اینها را همه در قدم کدام نبی هستن همه مشخص کرد.
بله اگر کسی باشد افرادن، یعنی اشخاص عادی نیستن. افراد یعنی کسی که در تحت تدبیر کسی نیستن، نه خودشون مدبر نیستن. ممکن است کسی خودش مدبر باشد اما در تحت تدبیر کسی نباشد. همه اینها سورهشون مشخص هست. نه بایزید را که در تحت تدبیر همین ها میتونه، بایزید را تحت تدبیر همین ها بدوند، چون آخر ممکن است کسی قطب باشد و بایزید بالاتر از اون باشد. بود اون که قطب هست همین 12 تا هستند در کل عالم، و بایزید ها و امثال ذالک در تحت تدبیر اینها خواهند بود دیگر. خب لما ذکر ان لله تعالی خلفاء یأخذون الحکم من الله، بعد ثم جعل این خلفا را ظاهرن و باطنن، همون خلفا دو قسمن، اونگاه اورد الحدیثه و بیان محل الحکم را جواباً عن اعتراض مقدر. و اون اعتراض مقدر این است که با قول القائل کیفه یکونون لله تعالی خلفا و ظاهرن و باطنن، در حالی که وقت قال نبیه صلی الله علیه وسلم فرمود ازا بوی ال خلیفتین فقتل الاخیر من هما. قبل از این که به جواب بپردازم، میفرمون به این که چرا در خلافت معنوی قتل نیست، در این که تخصصا خارج از اونا متعدد نیستن. و انما لم یکن القتل فی الخلافت المعنویه لان الخلیفه فی الباطنه هم القطب ولا یمکن ان یکون اکثر من واحد، چون هر کسی بالاخره مظهر ذات اقدس اله در اصلی خواهد بود، و چون خدا واحد است بیش از یک خلیفه نخواهیم داشت. و باقی الخلفاء المعنویه تحت حکمهی و تصرفهی، بنابراین افرادی امثال بایزید و امثال بایزید در تحت تصرف اون قطب اصل خود خواهند بود.
اون مانسته نسبت خلافت معنویه گی نبود؟
بله مانسته. بله
که ممکنه متعدد باشه زاسری در این معنی بود که میشه متعدد باشه خلیفه معنوی.
نه در عصر واحد متعدد باشد، الی یوم القیامه است. بفهم تعیینش به دست خدای سبحان است، تعیینش به دست شورا و سقیف امثال ذلک. چون الی یوم القیامه ممکن است اینا بیاین، لذا نمیشود حصر کرد در یه معین، نه اینکه در عصر واحد ما چند خلیفه داشته باشیم. و باقی الخلفاء
معنا که قابل زیاده و نقصه نیستن
اینا نمیده. بله
خلیفه‌ای بود که غیر از رسول الله و غیر از امام
اینها یه وقت سر که خلیفه الیوم هست، این خلیفه الیوم حق زیاد و کم ندارد در مسائل دینی.
همه دوازدگان هم
نمیتونست. و جواب و اما این که فرمود و اما قوله علیه السلام از بویه لخلیفتین، این جواب اما قول مصنف است در ذیل همین صفحه، در متنی که در ذیل صفحه دارد که می‌فرماید فمن حکم الاصل. خب که بعد خواهد چرا در خلیفه های قیام قائمه به سیف دومی رو باید کشت؟ دلیل اون را بعدن ذکر میکنن. میفرمان به این که و انما جا القتلو فی الخلافت ظاهره، در خلافت های معنوی قتل نیست. خلیفه دومی رو باید کشت، حالا خواه اولی عادل باشد خواه اولی ظالم، چون بس در هرج و مرج و امثال ظالک است. و انما جا القتلو فی الخلافت ظاهره و الم یکن لذالک الخلیفته ای الخلیفت الاولا الذی لا یقتل و این لم یکن لذالک الخلیفه، یعنی خلیفه اولی که کشته نمی شود، هاز المقامو ای مقام الخلافه او اخذ الاحکام الله، گرچه اون اولی لایق مقام خلافت نباشد و یا دومی ممکنه باشد و اولی نیست، اما گرچه اولی لایق مقام خلافت نیست، اما برای اینکه هرج و مرج نشه این کار رو میکنن. یعنی این کسی که خلیفه، نه اگر این کسی دارد نظامی که حالا شکل گرفته است در برابر او دارد همون هدفی را که خلافت دارد، اون هدف رو میخواد از بین ببرد که مردم را در هرج و مرج قرار بده. نخیر، و انما جاء القتل فی الخلافت ظاهره و الم یکن لذالک الخلیفه ای الخلیفت الاولا الذی لا یقتل هذا المقام، یعنی مقام الخلافه و اخذ الاحکام الله، و الم یکن لذالک الخلیفه هذا المقام و هو خلیفت رسول الله است این عدله ای الذی قرر علی الخلیفه، خلافه خلیفت رسول الله است این عدل فی الحکم بین الناس، و این لم یعدل فهو خلیفت ظاهرا، همین که خلافایی هستن که حکم الجورن، فهو خلیفت ظاهرا اما لکن لا خلیفت رسول الله، خلیفه رسول الله دیگه نخواهد. بله حالا عمده بحثی که شون دارن این است که چرا خلیفه دوم را باید کشت؟ فمن حکم الاصل الذی بهی یخیل وجود الهین، چون خلیفه دوم نشانه آن است که یه خدای دومی معاذ الله در عالم هست. برای اینجا دیگه بحث ها را از بحث های فقهی و تاریخ و اینها گذروندن، دیگه بردن رو بحث های عرفانی فقط. و اما قوله علیه السلام اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخیر منهما، این فمن حکم الاصل الذی به یخیل وجود الهین. میفرمان این فمن این هازا جواب و اماست، معنا این خواهد شد که ای اما قوله علیه السلام اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخیر منهما، این فمن حکم الاصل است. اصل چیست؟ اصل این است که وجوب و کون الله واحدا، چون مبدأ عالم یکی است و این خلیفه دوم مهم اله دوم است، او را باید از بین برد. در حقیقت مظهر شرک را باید از بین برد. نه، اون که خلیفه است ظاهراً مظهر خدا نیست، اما این کسی که ادعای خلافت می کند ثانیاً، یعنی من از طرف خدا آمدم، این برنامه او این است که خدای دیگر من فرستاد. بر منظور آنه که اگر کسی دعای خلافت دیگر را داشت، ظاهر حرفش این است که مرا خدای دیگر فرستاده است، چون خدای اول در همون خلیفه اول ظهور کرده است. و از بله، حالا اینها رو انشاءالله تو بازنگری این مقدار شما باید بالاخره توجه داشته باشید که الان ما در چه حالتی هستیم. و سان الذی به یخیل جواز وجود الهین واجب الغسل است. چرا؟ لعلا یکون خلیفتین کما لا یکون و الهین، همونطوری که دو خدا در عالم یافته می شود، اگر بود کما لا یکون و الهانه، همونطوری که دو خدا در عالم یافته می شود، دو خلیفه هم نخواهد بود در عرض هم.
الله بر نمی شود، ولی اینجا در اولا تو تا حرف زدن الان خلافه رسول الله باشه، نه خلافه رسول الله نیست اوله.
الان این تلازم رو بیان میکنن که چرا با وجود دوتا خلیفه تلازم دوتا رب هست. الان تلازم بیان میکنن، بله، نخی عرض هم باشه. یعنی اگر کسی خلافتش تثبیت شده است، دیگری بخواهد دعای خلافت داشته باشد، این مشکل را ببار داره. نه اینکه در یک سوق، در دو تاریخ یا در دو سوق باشد، نه. این تلازم را ملاحظه فرمایید. و این نماکان بالخلافت ثانیت تخیل ذلک، چرا مسئله تخیل شرک با خلافت دومی طرح می شود؟ برای اینکه لأن الخلیفه مظهر الحق فی الظاهر، یه مقدمه، فکونها اثنینه، اگر دو خلیفه در عالم در عرض هم باشن، یکون دلیلا و علامتا علی الهین ظاهرین فیهما، اگر دو خلیفه باشند چون تکراری در تجلی نیست، معنای داعیه خلافت دوم این است که یه خدای دیگر من فرستاده است، من خلیفه خدای دیگرم. فکونها اثنینه یکون دلیلن و علامتن علا الهین ظاهرین فیهما، چون هر خلیفه مظهر مستخلف ان هست، این یه مقدمه، چون تکراری در تجلی نیست، این دو مقدمه، پس هر خلیفه مظهر یک خدا خواهد بود، در صورتی که دو تا خلیفه در عصر واحد دایی داشته باشند. بله، نه، حالا اونجا که مستقر شد، اولی بوی، دومی هم داعی بیعت دارد، ازا بوی ال خلیفتینه، یعنی اولی بیعت شد، کار او مستقر شد، دومی هم دارد از مردم بیعت میگیرد. این در مقام بیعتگیری از مردم است.
ظاهر این است که اصلا مبایعه محرم
مستقل خلیفه ای که اون خلیفه میشه مذهب، یعنی در حقیقت اونی که موجب شکل میشه مذهب بیعت مذهب.
نه حالا بیعت مقام بیعت مقام اثباتی دارد، البته بیعت مقام اثباتی دارد و مقام ثبوتی رو باید خدا مشخص بکنند، نصب بکنند. دومی که داعی خلافت دارد و مردم را به بیعت دعوت می کند، مهم این معناست که مرا خدای دیگر فرستاده. نه خیر، عرض کنم که حالا اینها میرسن به جایی که کشتن خلیفه، کسی که دعای خلیفه داشت او را حق دانستن و از تعمیر رو حق و اون کشتن خلیفه را هم حق، یعنی کشتن خلیفه و سوم رام عثمان را حق میدونستن و ترور دومی را هم به شهر هیزن. ما اشاره کردیم بالاخره با درست تشخیص بدید که الان ما داریم چی میگیم و انشاءالله تو بازنگری هم مشخص میشود. اینها یک سوالات خیلی ساده پیش با افتاده است، دیگه فکر نمیکردم تکرار میکنیم. علی حال فکونها اثنینه یکون دلیلا و علامتا علی الهین ظاهرین فیها. از بحث را از بحث‌های فقهی و حقوقی و کلامی و تاریخی گذروندن، بحث را آوردن به اینکه این مهم شرک است. فیخیل ان الامر کذالک، چون داعیه دومی مهم شرک است لذا دومی رو باید از بین برد. لکن لسانی منتفین، یعنی اله دوم منتفی است، برای اینکه تکرار در تجلی که محال است، خلیفه هم که مظهر خداست، خدا هم که بیش از یک بار تجلی ندارد، پس بیش از یک خلیفه نخواهیم داشت. لکن لسانی یعنی اله سانی منتفی به حکم الازل فکذالک مظهره ایزن. خب چرا شما فرمودید به این که اگر دو خلیفه داشته باشیم خلیفه دوم باطل است و این اتفقا؟ برای اینکه حکم اصلم همین طور است که ولو کان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا و این اتفقا. اگر دو اله باشن عالم فاسد می شود، گرچه به حسب ظاهری نه اتفاق داشته باشن. چرا؟ چون در ظرف اختلاف که اختلافشون محال نیست، بالاخره اراده یکی واقع می شود دون دیگری و اون که ارادش واقع می شود در ظرف فرض اختلاف او خداست. لذا فرمود اذا بوی الخلیفتین فقتل الاخیر منهما و این اتفقا. و این هم من حکم الاصل است. اصل این است که لو کان فیه ما آلهت دون الا الله لفسدتا و این اتفقا. چرا بین اتفاقا فاسد هر می شود؟ برای اینکه فرض اختلاف محال نیست، در فرض اختلاف بالاخره ارادی یکیشون واقع می شود. چون در فرض اختلاف ارادی یکیشون واقع می شود، پس همون یکی خداست. ولو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و این اتفاقا، یعنی الهین. فنحنو نعلمو انهما این الهین لو اختلفا تقدیرن لنفذ حکم احدهما. اگر هم اختلاف داشته باشن حکم یکیشون واقع می شود. چون حکم یکیشون واقع می شود فنافذ الحکم و الاله است علی الحقیقه. و الذی لم ینفذ حکمه این لیس به الهین. قیصری می فرماد این متن ها غنی عن شرح. از اینجا وارد مسئله دیگر می شوند که خدا کسی است که کل کارها در عالم به اراده او انجام می گیرد و ارادی او هم در کل عالم نافذ است که به دو تا موجب کلیه برگردوندن. بفرمایید و من هنا نعلم ان کل حکم که ینفذ الیوم فی العالم، الیوم یعنی این عصر و این تاریخ، نه که در هر وقتی انسان میتواند بگوید الیوم. و من هنا نعلم ان کل حکم ینفذ الیوم فی العالم فانه حکم الله است و این خالف الحکم المقرر فی الظاهر المسمى شرعا.
یوم العالم مثلا
بله، که هر وقتی انسان میتواند بگوید الیوم، فانه هر اون چیزی که واقع میشد حکم الله است، تکوین تکوین الله تکوین نیست. و این خالف حکم مقرر فی الظاهر را که این حکم مقرر به نام شرع نامیده میشه. چرا از لا ینفذو حکمون الا لله فی نفس الامر، که این الحکم الا لله، لان الامر الواقع فی العالم انما هو على حکم المشیت الالهیه است، یعنی روی اراده تکوینی نیست، لا على حکم شرع المقرر است، رو اراده تشریعیه نیست. در اراده تشریعیه مردم آزادن، فمنهم مؤمن من فمنهم کافر. لما کان الاله فی الوجود واحدن علم ان جمیع الاحکام نافذت فی العالم لا ينفذ الا بحکم الله و ارادته و تنفیزه بین عباده، این الحکم الا لله. و این وقع ذالک الحکم، یعنی حکم تکوینی، مخالفا لما قرره الشرع. چرا؟ لان کل ما یقع فی العالم انما هو بحکم المشیت الالهیه است، لا بحکم غیرهی، غیر خدا مبدعی نیست که حکمش در عالم نافذ باشد. فما شاء الحق و وقوع اخو یقع البته و ما لم یشع لم یقع سوا ان کان قرره الشر او لا، اون چرا که خدا اراده نفرمود واقع نمی شود، چه واقع بکند چه واقع چه واقع چه اراده بکند چه اراده نکند. در باره عده فرمود ما به اینها توفیق دادیم، مهلت دادیم، امکانات دادیم که اینها راه صحیح را انتخاب بکنن. حالا که راه صحیح را انتخاب نکردن، ما هم دیگه اراده نمی کنیم اینها قلبشون رو تطهیر کنن. لاکن لذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، اینا هم دیگر فی قلوبهم مرضون همچنان میمانند. وقتی که خداوند عده‌ای رو راهنمایی کرد، اونا با سوی اختیار خودشون بیراه رفتن، از اون به بعد دیگر خدا توفیق بونها نمیدهد، اراده نمی کند که اونها قلبش رو تطهیر کنن. اینا کسانی هستن که لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، لذا اونها در مرحله بقا منحرفن راهشون رو ادامه میدن. بله دیگر، شر کار خودش انجام میدهد، انسان را آزاد گذاشته است در پذیرش راه دیگر. قول الحق، من شاء فلیؤمن و من شاء لم یکفر، و من شاء فلیؤمن و من شاء لم یکفر، یا انا هدینا السبیل. خدا یک اراده تکوینی دارد که جهان خارج را در اراده میکند. در باره خصوص انسان ها هم اراده تشریع کرده است که این اراده تشریع برای خدا تکوینی است و چیزی جلوی اراده تشریع هم نگرفته. اما زید که کار انجام میدهد، این چنین نیست که ایمان و کفر به دست خود زید باشد و به هیچ ارتباطی مبدا نداشته باشد. این میشه تحویز، یعنی موجود ممکنی در خارج واقع شده است که به واجب ارتباط ندارد. این که قابل پذیرش نیست. اگه یه موجود ممکنی به واجب ارتباط نداشته باشد، معلوم می شود به این که ممکن بدون واجب هم یافت می شود. پس هرچه به این محال است، پس هرچه در خارج واقع می شود به اراده تکوینی است. منتها اراده تکوینی حق گاهی به عنوان انتقام است، گاهی به عنوان انعام است. خدای سبحان با اراده تکوینی میخواد یه عده رو به دست خودشون انتقام از اونا انتقام بگیرن که لم یرد الله ان یطهر قلوبهم فما شاء الحق وقوعه یقعو البته و ما لم یشاء لم یقع سوا اون کان قرره شر او لم یقع اولا. لذا گاهی تکوین با تشریع مطابق در میاد، گاهی مطابق در نمیاد و سرش آن است که در اراده تشریعی ذات اقدس اله فعل را نخواست، تشریع را خواست است. در فعل هم افراد را آزاد گذاشته است و فرمود اگر اطاعت کردید بهشت است و اگر اطاعت نکردید جهنم است. بله وقوعی چیزیست اما با حفظ مجاری اختیاریش، یعنی شخص را هدایت میکند، عقل از درون و وحی از بیرون انسانها را هدایت میکند، منتها اگر کسی به حسن اختیار خود راه را طی کرده است خداوند تکوین و تشریع را موافق او قرار میدهد، به او لطف و توفیق مرحمت میکند که راه را همچنان ادامه بدهد. و اگر کسی به سوی اختیار خود مطابق با شر حرکت نکرد خداوند باز به او مهلت میدهد، فیض میرساند، توفیق میدهد که جبران بکند. اگر همه این راه ها را خدا برای او باز کرده است مع ذلك به سوی اختیار خود همچنان در فهم پی سکرت هم یعمه شد، از اون بعد این توفیق را خدا ازش میگیرد، با اعضا و جوارح او از او انتقام میگیرد، او رو به حال خود رها میکند، نه به نحو تفویض که یک موجود ممکنی یک کاری انجام بدهد و این کار به واجب نرسه، این طور نیست، بلکه لطفش را از او سلب میکند. او مظهر بعضی از اوصاف قهریه خدا خواهد بود. و این کان تقریره من المشیعه ولذالک نفذ تقریره خاصه، در اراده تشریعی بازگشتش به ارادت و تشریع است. چون بازگشتش به اراده تشریع است خدا فقط خواست تشریع کنه، قانون گذاری کنه و کرده است و چیز جلوی قانون گذاری خدا را نمیگیره. این کلمه این دل مبالغه است. ای و این کان تقریر و شرعه و این کان تقریر و شرع المقرره ایزن واقعا بالمشیت الالهیه فإن الحق تعالی شاء ان یقرره، خواست که تشریع کند، لذالک نفذ تقریر هو خواسته، تشریع شده است، تقریر شده است. ای وقع تقریر لال عملو به این شرع اند من لم یعمل بذالک، خدا که عمل افراد را اراده نکرده است، خدا قانون گذاری را اراده کرده است و قانون گذاشت به مردم هم اعلام کرد. بله مطابق با محول مصلحت هست. بله. نه مطابق با محبال مسلحه اون چی که خیر است فرمود است، اون چی به بهش میرساند فرمود، اما عمل را نخواست تکوینن، عمل را بخواهد نظیر یا نارو کنی بردل و سلامن، این اسیان پذیر نیست. لذا فرمود به این که ما اگر میخواستیم کسی کافر نمیشد، لو شاعل آمن من فی الارض کلهم جمیعا، با اینکه خدا خواست ایمان بیاورن فرمود من این فرستادم هدن للناس، اما فرمود اگر ما میخواستیم همه ایمان میآوردن. این معلوم میشود که اگر تکوینن بخواد همون طوری که از نار میخواد یا نارو کنی بردن و سلامن ایمان میارن، اما اگر تشریعن بخواد بین اراده حق و صدور کار خارجی اختیار و آزادی انسان ها فاصله است، انسان میخواد با انجام بدهد میخواد انجام نده. و ان المشیعت لیست لها فیه الا تقریر لل عملو به ما جابه، یعنی ما دو چیز را فهمیدیم، یکی این که در نظام تکوین هرچی واقع میشود حکم خداست، یکی این که در نظام تشریع خداوند جز تشریع چیز دیگر را نخواسته است و ان المشیت لیست لها برای مشیت فی تشریع الا تقریر لل عملو به ما جائبه به اون تقریر. فرمان این کلمه ان بالفتح هست معطوفون علا قولهی انه، این به من هنا نعلم این زائد است، معطوفون علا قولهی انه کل حکم ینفذ الیوم فی العالم فی انه حکم الله. وقتی معطوف بر اون انه شد، اون به من هنا نعلم روی اون قرار میگیرد، اونگاه عبارت این چینی خواهد شد که و من هنا نعلمو ان کل حکم ینفذ الیوم فی العالم فی انه حکم الله. این در بحث تکوین که گذشت. و من هنا نعلمو ان المشیعت لیست لها فیه الا تغریر لل عمل به ما جا به، این میشه تشدید. پس دو امر ما نعلم، و من هنا نعلمو ان کذا کذا، و من هنا نعلمو ان المشیت لیست، که این کلمه ان معطوفون علا قولهی ان کل حکمین، نه معطوفون علا قولهی و من هنا نعلم، چون اگر عطف بر این باشد دیگر و من هنا نعلم نباید ذکر بشود. خب عطف است بعد مدخول نعلم نه بر خود نعلم. این من هنا نعلم زائد است، این کلمه انه عطف است بر اون انه کل حکمین. اونگاه عبارت این چنین خواهد شد که من هنا نعلمو انه کل حکمین ینفذ الیوم فی العالم فی انه حکم الله. در خصوص مقام ما عبارت این چنین می شود که ای نعلمو ان المشیعت لیست لها فیه ای فی ذلک الشرع المقرر الا تقریر، در اراده تشریعیه خدا ارادت و تشریع دارد، ارادت و تقریر دارد، نقش مشیعت فقط تقریر است، لل عمل به ما جا بهی ذلک الشرع، او عمل را نخواست مگر در جایی که عمل واقع می شود، اون جایی که عمل واقع می شود اون جایی که تشریع با تکوین موافقه است، اون جایی که عمل واقع نمی شود تشریع با تکوین مطابق نیست. لل عمل به ما جاء به ذلک الشر الا ما تعلقت المشیعت ایزن به عملهی، به عملهی نه به علمی. فل مشیعت و سلطانها عظیمون، سلطنت مشیعت عظیم است که هر چه در عالم واقع می شود به اراده الهی است. ولهازا جعلها ابو طالب مکی که از اهل معرفت است پیشین آیون، این مشیعت را عرش ذات قرار داد، یعنی تخت فرمان روایی، ای مظهرن که بهی به این مظهر یظهر و مقتضیات و ذات هم در وجود علمی در اعیان ثابته هم در وجود عینی در خارج. چرا؟ برای اینکه لعن این مشیعت لذاتها تقتزل حکم، اقتضای فرمان روایی دارد. پس فلا یقع و فل وجود شیء در طرف اثبات، ولا یرتفع او در طرف نفی خارجن عن المشیعه، فإن الامر الالهی اذا خولف هنا بالمسمى معصیتن، اگر امر الهی مخالفت بشود به چیزی که معصیت نامیده می شود، اون در خصوص تشریع است نه تکوین. فإن الامر الالهی اذا خولف هنا بالمسمى معصیتن ای به ما یسمى معصیتن فلیس الامرو الا بالواسطه، یعنی امر مع الواسطه است که معصیت پذیر است، لل امر تکوینی که بلا واسطه است. منظور واسطه قراردادی است نه واسطه امر از قراردادی. این چنین نیست که اون چی در خارج واقع میشد بلا واسطه باشد، برای اینکه اگه بلا واسطه باشه میشه صادر اول. منظور از واسطه یعنی واسطه امر قرار دادی و اعتباری نیست، اگر نه مدبرات امر هستن مجاری فیض و وساطت دارن. ایل امرو قسمان امرون به واسطت المظاهر کل انبیاء و الاولیاء و المجتهدین، و امرون به غیر الوسائط مثل امور تکوینیه، و ما لا واسطت فیه به هور امر تکوینی لا یمکن المخالفت و فیه. چرا؟ چون در اونجا خدا به فعل خود اراده می کند، امر تشریعی اراده می کند که دیگران با اراده خود انجام بدهند، با اختیار خود انجام بدهند. و هور امر تکوینی لا یمکن قولی تعالی انما امر و ازاردشن یقول ها کن فکن، و ما کان بالواسطه و ما کان بالواسطه فقط تقع المخالفتو فیه. لذا دو سنخ مخالفت ما در امر مع الواسطه عوامل تشریعی داریم. قسم اول این است که فهمون بلزاله که آمن و بعض و ناسب الانبیا و کفر بعض. قسم دوم آن است که و من من آمنه هم یا اتا به جمیع عوامر هم بعضهم یا ولم یعت بعضهم. بعضی ها همه عوامر را آوردن، بعضی ها همه عوامر را نیاوردن. پس یا تقسیم به ایمان و کفر است یا تقسیم به اطاعت اسیان. فما خالف الله احد قطو فی جمیع ما یفعله من حیث امر المشیه. تموم شد. الحمدلله.